صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. روز پنج شنبه است، ششم اسفند 1393 برابر با 25 فوریه. مهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شما که از ایران یا هر جای دیگه جهان به ما پیوستین. امروز آسمان بیشتر استانهای ایران کمی ابری تا نیمه ابریه، به غیر از 6 استان البرز، بوشهر، فارس، قزوین، کرمان، هرمزگان و یزد که صاف و آفتابی هستند. به غیر از این 6 استانی که گفتم، برای بیشتر استانها بارش پراکنده پیش بینی شده، اما در 7 استان بارش کامل برف و باران داریم، از جمله ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان. امروز برای شهرهای شمالی خوزستان بارش پراکنده پیش بینی شده، اما در شهرهای جنوبی باد و گرد و خاک همچنان ادامه داره. هرمزگان هم در پاره از نقاط شاهد غبار محلی خواهد بود. در استان تهران دمای هوا حداکثر به 11 درجه میرسه و در برخی ساعت بارش پراکنده خواهیم داشت. اما سردترین استان امروز اردبیل با حداقل منفی 15 درجه و حداکثر 5 درجه بالای صفر. هرمزگان هم گرمترین با حداکثر 24 درجه. من رضا ولی‌زاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده مهرداد کریمیان، کارگردان فنی یانیک داست، دستیار کارگردان، در تحریریه سیاوش سعادتیان و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. کاخ سفید گزارش‌ها در مورد احتمال توافق 10 ساله هسته‌ای با ایران را تکذیب کرد.
That there was a report today indicating that we were negotiating for a essentially a 10-year deal. Those reports are not correct.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز گفت گزارش رسانه‌ها در مورد اینکه ایران و آمریکا در حال بررسی طرح توافق 10 ساله اتمی هستند صحت ندارد. روزنامه وال استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود که ایران و آمریکا در حال بررسی توافقی احتمالی هستند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست کم به مدت 10 سال متوقف خواهد شد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به بغداد سفر کرده است، دیروز با ابراهیم جعفری، همتای عراقی خود، دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در کنفرانس خبری مشترکی گفت بر این باوریم که جامعه جهانی باید به طور فعال با داعش مقابله کند و در درجه نخست باید جلوی همکاری با تروریست ها گرفته شود. وزیر خارجه عراق نیز برخی گزارش‌ها در این مورد که هواپیماهای ناشناس سلاح و تجهیزات به نیروهای حکومت اسلامی رساندند گفت شواهد روشنی در این زمینه وجود ندارد. باراک اوباما دیروز مصوبه کنگره در مورد احداث خط لوله انتقال نفت از کانادا به آمریکا را وتو کرد. احداث این خط لوله اولین طرحی بود که ماه گذشته جمهوری خواهان پس از دستیابی به اکثریت در هر دو مجلس کنگره به تصویب رساندند. آقای اوباما از همان زمان گفته بود این مصوبه را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است تصویب این طرح در حالی که وزارت خارجه همچنان در حال بررسی جوانب امنیتی و زیست محیطی آن است، به معنای دور زدن این روند است و به همین دلیل آن را وتو می کند. خبر دیگر این که تازه ترین گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان عصر دیروز انتشار یافت. عفو بین الملل در این گزارش سال گذشته میلادی را سالی فاجعه بار برای میلیون ها آسیب دیده از خشونت ها توصیف کرده و واکنش جهان در قبال منازعات در مناطق مختلف را شرم‌آور و ناکارآمد خوانده است. در گزارش وضعیت جهانی حقوق بشر در سال 2014 از دولت‌ها خواسته شده تظاهر نکنند که قدرت محافظت از غیر نظامیان را ندارند و در شیوه برخوردشان با بحران‌ها تغییراتی بنیادین بدهند. به نوشته این گزارش در طول سال گذشته میلادی دست کم در 35 کشور جهان گروه‌های مسلح دست به سوء استفاده زدند. عصر دیروز مرد مسلحی در یکی از شهرهای شرقی جمهوری چک با حمله به یک رستوران 8 تن از افراد حاضر در رستوران را کشت و سپس خودکشی کرد. به گفته وزیر کشور جمهوری چک، این حمله در شهر مرزی اوهرسک برود روی داد و عامل آن مردی 60 ساله و از اهالی محلی بوده است. هنوز جزئیاتی در مورد این حمله و همچنین انگیزه احتمالی مهاجم منتشر نشده، اما وزیر کشور چک تصریح کرد که این حمله تروریستی نبوده است. احمدعلی کیخان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در مورد ریزگردها گفت مجلس پولی برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست اختصاص نداده است. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رد بودجه مقابله با ریزگردها از سوی مجلس گفت فقط در یکی از این بندها 55 تا 60 میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها پیش بینی شده بود که مجلس آن را رد کرد. به گفته او با چنین وضعیتی حداقل اقداماتی که قبلا انجام شده نیز متوقف خواهد شد و سرانجامی که وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرد و گفت سیاست دولت اوباما جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مشروع خبرها 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده. حسن جعفری و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. دفاع جان کری وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات هسته‌ای با ایران در کنگره. سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عراق برای پیگیری توافقنامه‌ای که هفته گذشته معاون اول حسن روحانی با مقام‌های ارشد عراقی امضا کرد. دولت حسن روحانی می‌گوید برای پرداخت یارانه‌های نقدی 16000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. بررسی مشکلات پرداخت یارانه‌ها در گفتگوی اقتصادی روز. روزنامه‌های امروز تهران می‌گویند بنزین در سال آینده گران نمی‌شود. دیروز در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم پرسپولیس لخوای قطر را شکست داد، اما نفت تهران از ازبکستان شکست خورد. از یک تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران خبر داریم و موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران از آنها خواست صبور باشند تا نتیجه این مذاکرات مشخص شود. آقای کری این سخنان را تنها یک روز پس از گفتگوهای دو جانبه میان ایران و آمریکا در ژنو بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که سیاست آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. جان کری در حالی از مذاکرات با ایران دفاع کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از این مذاکرات به عنوان توافقی بد و خطرناک نام برد. سیاوش سعادتیان گزارشی داره در همین باره.
یک روز پس از پایان گفتگوهای هسته‌ای دو جانبه میان ایران و آمریکا در ژنو، جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور گفت که واشنگتن به زودی خواهد فهمید که آیا تهران تمایلی به دستیابی به یک توافق قابل قبول دارد یا نه. وزیر خارجه آمریکا که در نشست بررسی بودجه وزارت خارجه این کشور در سنا شرکت کرده بود، از مخالفان گفتگوهای هسته‌ای با ایران انتقاد کرد.
سیاست ما این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، اما افرادی که میگویند ما تمایلی به این توافق نداریم اساساً نمیدانند توافق چیست. هنوز توافقی صورت نگرفته. من به این افراد هشدار میدهم که صبر کنند تا مشخص شود نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد.
هرچند که وزیر خارجه آمریکا از فرد یا افرادی نام نبرد، اما خبرگزاری رویترز انتقاد آقای کری از مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران را غیر مستقیم متوجه نخست وزیر اسرائیل دانست. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه از گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران انتقاد کرده و گفته بود که این مذاکرات به توافقی بد و خطرناک برای اسرائیل منجر خواهد شد. آقای نتانیاهو یک هفته پیش از سفر به واشنگتن و سخنرانی در کنگره آمریکا تاکید کرد که هرچه در توان دارد برای جلوگیری از توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی انجام خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل قرار است 12 اسفند در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. سفری که موجب خشم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شده است. آقای اوباما گفته که با همتای اسرائیلی خود به دلیل نزدیک بودن انتخابات پارلمانی اسرائیل دیدار نخواهد کرد. آقای نتانیاهو در بیانیه روز سه‌شنبه خود گفته که کنگره آمریکا احتمالاً آخرین ترمز پیش از امضای توافقنامه احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود. از سوی دیگر در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید گزارش‌ها درباره توافق 10 ساله اتمی با ایران را تکذیب کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش رسانه‌ها در این زمینه که آمریکا و ایران طرح توافق 10 ساله اتمی را بررسی می‌کنند صحت ندارد. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داده بودند که بر اساس توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را حداقل به مدت 10 سال متوقف خواهد کرد. به گفته این رسانه‌ها تعداد سانتریفیوژهای فعال در ایران در طول این توافق بیشتر از رقم مورد نظر آمریکا خواهد بود، اما ظرفیت غنی‌سازی آنها کمتر از سطح فعلی خواهد شد. با نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای رسیدن به توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی در ماه مارس، تحرکات دیپلماتیک و سیاسی از طرف‌های مذاکره کننده و همچنین مخالفان این گفتگوها شدت گرفته است. دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی قرار است هفته آینده در ژنو از سر گرفته شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب گزارشی که شنیدیم و دیدیم در مورد دفاع جان کری از مذاکرات هسته‌ای با ایران. برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در این باره نظر خودشون رو نوشتن. کاربری نوشته: من که چشمم از این مذاکرات آب نمیخوره، اینا فقط بازی رو شروع کردن که بازندش مردم ایران. پرهام گفته: یادم میاد آقای ظریف اوایل از نهار خوردنش هم گزارش میداد توی فیسبوک، الان ماه به ماه هم خبر نمیده. اشکان نوشته: فکر کنم یه نوار تکراری رو گذاشتیم و هی داریم پلی میکنیم. فریدون میگه آخرش هم سر همین جزئیات پیش پا افتاده مذاکرات شکست میخوره و جنگ میشه. مژگان نوشته: ما امیدوار نیستیم، شما هم دنبالش نباشین. محمد میگه کمی بوی توافق میاد. فریبا نوشته: همه منتظر توافق هستن، فقط ملت آسیب میبینن. ابراهیم هم میگه: آقای ظریف همه میدونند که توافقی قرار است صورت بگیرد و همین کلیات است، ولی اصل موضوع در توافق سیاست که موضوع را دشوار کرده و نمیشود کشور دموکراتیک داشت این است که فقط یک نفر و یک گروه سیاسی مذهبی خاص بران حکومت میکند. اما بریم و بشنویم از شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
به این نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا تلاش میکنند با ایران گفتگو برقرار میکنند به خاطر که شما را نابود نشوید. باید ممنون آمریکا هم باشد که ایران را در طریق گفتگو مذاکره میکند. ایران کشوری ابرقدرت است در جهان امروز، هیچ کس نمیتوند با ایران مقابله کند.
آقای خامنه‌ای، در صورتی که ما قادر به تأمین گاز مصرف داخلی خودمان نیستیم، تا کمی هوا سرد می شود کلیه رسانه ها از مردم درخواست می کنند در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید، در غیر این صورت گاز قطع خواهد شد. چطور می توانیم غرب را تحریم گازی کنیم؟ با کدام امکانات؟ روسیه با آن همه امکانات و منابع گازی قادر به این عمل نیست. بهترین باشد قبل از این که بخواهیم مطلب را بگوییم کمی فکر کنیم، وگرنه این که یک ساعت فکر کردن ارزشش به مراتب بالاتر از 70 سال عبادت نماز و روزه و زکات و خمس و غیره می باشد.
آقای صادق لاریجانی، یقیناً سازمانهای حقوق بشر هوشیار و بیدارتر از اون هستند که شما و برادرانتون بتونین با دروغ اونا را بفریبید و مظالمتون رو نسبت به ایران و ایرانی نبینن. شاید برادرانتون ندونن، ولی شما به عنوان یک عالم دینی خوب میدونید که حق فرموده ای ظالمان ارض، دست از ظلم خود کوتاه نمایید که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم. آقای قاضی‌القضات بترسید، حق با کسی شوخی نمی کنه.
من تعجب میکنم، یکی از مسئولین گفته در مورد ایران حقوق بشر مطرح میشه. بله، خودتون رو به نفهمی زدید یا اصلا نمیفهمید. ایران یکی از بدترین کشورها از لحاظ حقوق بشره و آمار زندان، اعدام، سلب حقوق اقلیت‌ها و غیره و غیره این مسئله رو اثبات میکنه.
این که برای این حیوان ها گذاشته بودن که سگا رو میکشن، آخه اینا که با کسی کاری ندارن که، عوض این که یه تیکه نون، همون نون خالی بهشون بدن این کارا رو میکنن. اینا درست نیست، با این حیوان های خیابونی اینجوری برخورد نکنن، گناه دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک موضوع فراگیر تقریبا به فراگیری کل جمعیت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، یارانه های نقدی. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته کسری بودجه مربوط به پرداخت یارانه های نقدی رو 16,000 میلیارد تومان ارزیابی کرد. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، این کسری بودجه‌ای که اسحاق جهانگیری بهش اشاره میکنه از کجا منشأ میگیره و چه پیامدهایی داره؟
بل اساس قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، ما در یک طرف درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی رو داریم و در طرف دیگه اختصاص این درآمد ها به پرداخت یارانه نقدی و چند مصرف دیگه. در لایحه بودجه 1394 مثل سال جاری 48,000 میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود. آقای جهانگیری در صحبت‌های دیروزش گفت سال آینده از این مقدار فقط 33,000 میلیارد تومان تأمین میشه، اونم به سختی. در مقابل هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی میرسه به 42,000 میلیارد تومان به علاوه مصارف دیگری که در نظر گرفته شده برای کمک به تولید، اشتغال جوانها و غیره. فاصله بین درآمد و هزینه بر پایه ارزیابی آقای جهانگیری میشه 16,000 میلیارد تومان و این طبعا سنگین‌تر میکنه کسری بودجه سال آینده رو که بنا به بعضی پیش‌بینی‌ها با 90,000 میلیارد تومان فاصله زیادی نخواهد داشت.
آقای خوابم، به نظر میرسه که تا امروز تلاشای مجلس و دولت برای کم کردن شمار یارانه بگیران با بن‌بست روبرو شده، به نظرتون چرا؟
پرداخت یارانه نقدی به یک کلاف سردرگم برای اقتصاد ضعیف ایران بدل شده. نه دولت میدونه چطور از این بن‌بست خارج بشه، نه مجلس. پیش از این دولت فکر میکرد شمار زیادی از یارانه بگیران داوطلبانه از دریافت یارانه صرف نظر خواهند کرد که دیدیم نشد. بعدن کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه 1394 تصمیم گرفت خانواده های دارای درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه از دریافت یارانه محروم بشن که اینم به مشکل برخورد و عملی تشخیص داده نشد. بعدن دولت پیشنهاد تازه‌ای رو ارائه داد در همین زمینه که مورد توجه قرار نگرفت. بالاخره روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند سال آینده مثل امسال به همه خانوارهای ایرانی یارانه پرداخت بشه، چیزی که تقریبا در هیچ کجای دنیا وجود نداره. امروز هم دولت و هم مجلس از این میترسند که حذف بخشی از جمعیت یارانه بگیر با مشکلات عملی در مورد شناسایی اونها روبرو بشه و هزینه های زیادی داشته باشه از لحاظ اجتماعی و سیاسی.
خب پس با این اوصاف آقای خاوند چه باید کرد؟
بعضی از اقتصاددان ها پیشنهاد می کنند که طرح مربوط به کاهش شمار یارانه بگیران به صورت منطقه‌ای با هدفگیری جغرافیایی به اجرا گذاشته بشه، نه به صورت سراسری. به هر حال به نظر می رسه که این گرفتاری بزرگ تا سالهای سال دست از سر اقتصاد ایران بر نخواهد داشت.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بنزین در سال 94 گران نمی شود. وجود 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه و وزیر جهاد و کشاورزی از مردم می خواهد مرغ گران نخرند. روزنامه‌های امروز علاوه بر این تیترها تیترهای دیگه هم دارند. شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا و صفحه اول روزنامه‌های امروز. شهرام اگر موافقی با روزنامه مردم سالاری شروع کنیم و تیتر یکش در مورد بنزین.
بله، روزنامه مردم سالاری امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت رو منتشر کرده که ایشون تاکید کرده بنزین در سال 94 گران نخواهد شد. البته آقای نوبخت اشاره کرده که مجلس مجوز افزایش 5 درصدی قیمت حامل های انرژی رو به دولت داده، اما دولت قصد نداره که بنزین و دیگر حامل های انرژی رو به گفته ایشون گران کنه. عکس یک روزنامه مردم سالاری تیم پرسپولیس تهران رو نشون میده که به نوشته این روزنامه روز گذشته موفق شد با نتیجه 3-0 تیم لخویا رو برش غلبه کنه و پیروز بشه و حالا روزنامه مردم سالاری نوشته که این تیم دچار آرامش تازه‌ای شده که پیشتر بر اثر باخت‌های مکرر از میان رفته بود.
و روزنامه آرمان امروز،
روزنامه آرمان در تیتر یک خودش از پخش شبنامه علیه آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی خبر داده. البته اسم نمایندهی که این شبنامه ها رو منتشر کرده رو ذکر نکرده، اما اشاره کرده که مدیر کل اسبق ارشاد قم بوده ایشون که منظورش حمید رسائی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری است. عکسی که روزنامه آرمان عکسیست از اکبر هاشمی رفسنجانی در گزارشی منتشر کرده روزنامه آرمان با عنوان پازل تازه هاشمی برای منتقدان و موافقان که به انتخابات رئیس مجلس خبرگان در 19 اسفند ماه مربوط میشه.
اما این تیتر رحیمی خودی متخلف است، این تیتر یک روزنامه شرقه.
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز گذشته گفته که محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد که به اتهام تخلفات مالی زندانی شده یک خودی متخلف هست و البته ایشون درباره سایر پرونده های قضایی از جمله پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم اظهار نظر کرده. گفتگویی هم روزنامه شرق امروز داره با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و البته یک گفتگو هم با کاظم موسوی بجنوردی که ایشون تاکید کرده آقای روحانی نیاز به یک پیروزی ملموس دارد.
روزنامه جوان چه نگاهی به خبرها داره امروز؟
روزنامه جوان عکسی یکی خودش رو اختصاص داده به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی. بخش دیگری از سخنان آقای هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه رو منتشر کرده که به نوشته این روزنامه ایشون گفته پرونده مهدی هاشمی با 12 اتهام بسیار سنگین است. در تیتر یک هم روزنامه جوان گزارشی انتقادی منتشر کرده درباره پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارهای ایرانی و نوشته که میلیاردرها هم تا شب انتخابات یارانه میگیرند.
روزنامه اعتماد به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشته که نمیتونیم از مردم عوارض نگیریم و گفته که به دنبال پیاده سازی حقوق شهروندی در جاده ها هستیم.
بله، این گفتگویی است که امروز روزنامه اعتماد با آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی منتشر کرده. در تیتر یک هم روزنامه اعتماد امروز پاسخ آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی رو درباره سخنان آقای روحانی که اشاره کرده بود تورم بهمن ماه به صفر رسیده و انتقاداتی رو برانگیخته بود منتشر کرده. ایشون گفته که 3 نرخ تورم داریم، نرخ تورم ماهیانه به گفته ایشون صفر بوده در بهمن ماه، اما نرخ تورم نقطه به نقطه 14.4% و نرخ تورم سالانه هم 15.7% بوده. روزنامه اعتماد امروز یک یادداشت از مدیر مسئول و همچنین مطالب دیگری درباره حملاتی که طی 2 روز گذشته به این روزنامه وارد شده از سوی رسانه‌های محافظه‌کاران یا نزدیک به اصولگرایان منتشر کرده که این روزنامه رو متهم کرده بودن به توهین به امام حسین.
روزنامه شهروند در تیتر یکش نوشته معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری گفته که کسری 16 میلیارد تومانی دارن برای پرداخت یارانه های سال 94 که اتفاقا موضوع گفتگوی اقتصادی ما توی این برنامه هم بود. از باقی تیترهای روزنامه شهروند برای ما بگو.
روزنامه شهروند در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش امروز سخنان محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی رو منعکس کرده. از قول ایشون نوشته که مردم مرغ گران رو نخرن. ایشون گفته که مرغ قیمتش حد اکثر باید 6980 تومن باشه و بیش از این مردم سعی کنن که خرید نکنن، تحریم کنن و با این تحریم گران فروشان رو تنبیه کنن. اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روزنامه شهروند در صفحه 1 منتشر کرده که ایشون گفته قریب به 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه مطرح است.
و آخرین روزنامه رسالت.
روزنامه رسالت عکس یکی خودش رو به آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان اختصاص داده که به نوشته این روزنامه گفته اصولگرایان باید شورایی رو انتخاب کنن و به وحدت برسن در ارتباط با انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. علاوه بر این ایشون منتقدان به رهبر جمهوری اسلامی رو هم مورد خطاب قرار داده و گفته کجا مقام رهبری خلاف قانون اساسی عمل کرده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم نگاهی میندازیم به صفحات داخلی روزنامه و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
روز سه‌شنبه در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پرسپولیس یکی از 4 نماینده ایران در این مسابقات پیروز میدان بود و نفت تهران شکست خورد. پرسپولیس در تهران و در ورزشگاه آزادی و در حضور حدود 15,000 تماشاگر تیم لخویای قطر را با 3 گل شکست داد تا در صدر جدول گروه آ قرار گیرد. گل‌های پرسپولیس هر سه در نیمه دوم و توسط محسن بنگر، هادی نوروزی و محمد نوری زده شد. حمید درخشان سرمربی سرخپوش‌ها که هفته‌های بدی را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های ایران پشت سر گذاشته، پس از این پیروزی در لیگ آسیایی در گزارشی از تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت:
ما هم منطقی بازی کردیم، هم اگه برنده بازی شدیم با اقتدار برنده شدیم. گلایی هم که زدیم من فکر می‌کنم که گلای قابل قبولی بود.
پرسپولیس با 3 امتیاز این بازی در رأس جدول گروه آ ایستاد، بالاتر از 2 تیم بنیادکار ازبکستان و نصر عربستان که 1 امتیازی‌اند و لخویای قطر بدون امتیاز. اما نفت تهران در گروه بی در تاشکند از تیم پختکور ازبکستان که 40 دقیقه 10 نفره بود 1-2 شکست خورد و در ته جدول گروه قرار گرفت. پختکور با 3 امتیاز اول است و شباب عربستان و العین امارات 1 امتیازی و 2 و 3. عصر امروز هم 2 نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی به میدان می روند. در گروه سی و در اهواز فولاد خوزستان میزبان از صد قطر است و در گروه دی یا گروه 4 تراکتورسازی تبریز در ازبکستان با نصف قارشی پیکار دارد. دوران 4 ساله ریاست حسین رضازاده در فدراسیون وزنه‌برداری روز گذشته به پایان رسید و تا انتخاب رئیس جدید برای این فدراسیون، وزیر ورزش و جوانان باید یک سرپرست موقت برای آن تعیین کند. حسین رضازاده چون عضو شورای شهر تهران است، طبق مقررات نمیتواند برای دور بعدی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری کاندید شود، مگر آنکه از شورای شهر تهران استعفا دهد. رضازاده خودش در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشته
دیگه حالا ما دارن بررسی میکنن هرچی قانون بگه ما هم به قول معروف اطاعت میکنیم.
این در حالی است که تماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری از مسئولان ورزش ایران خواسته حسین رضازاده در پست ریاست فدراسیون وزنه‌برداری ابقا شود. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز نسبت به این درخواست عکس العمل نشان داده.
آقای آیان نامه‌ای که نوشتن خیلی نامه مناسبی نیست. متاسفانه اعلام کردن که مسئولین ورزش ایران باید دست بکنن تو صندوق آرا و آقای رضازاده رو در بیارن که این پیشنهاد مناسبی نیست و دخالت در امور داخلی یک کشور هست. من این رو محکوم میکنم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وزیر ورزش و جوانان تهدید کرده در صورت ادامه دخالت رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهد کرد. و شب گذشته دو بازی دیگر از مرحله رفت در دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن تیم بارسلون در انگلیس تیم منچستر سیتی را 2-1 شکست داد و یوونتوس در تورین با همین نتیجه یعنی 2-1 بر دورتموند پیروز شد. امشب نیز دو بازی از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. آرسنال در لندن میزبان موناکو و بایر لورکوزن پذیرای آتلتیکوی مادرید.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. ساعت 7:31 بامداد در ایران شنونده و شاید هم بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا در شهر پراگ. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. اما بخش دوم صبحانه با خبر و خلاصه خبرها از حسن جعفری.
با سلام دوباره. کاخ سفید گزارش رسانه‌ها در مورد احتمال توافق 10 ساله اتمی با ایران را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به بغداد سفر کرده است، دیروز با ابراهیم جعفری همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره در مورد احداث خط لوله انتقال نفت از کانادا به آمریکا را وتو کرد. سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته میلادی را سالی فاجعه بار برای میلیون‌ها آسیب دیده از خشونت‌ها توصیف کرد و واکنش جهانی در قبال منازعات را شرم‌آور خواند. مرد مسلحی در یکی از شهرهای شرقی جمهوری چک با حمله به یک رستوران 8 تن را کشت و سپس خودکشی کرد. وزیر خارجه آمریکا با حضور در یکی از کمیته‌های کنگره از مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید تمام تلاشش را خواهد کرد تا توافقی هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی منعقد نشود. معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران نمایندگان مجلس را متهم کرد که برای حل بحران ریزگردها عزمی ندارند. مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی در ایران پس از حمله عصبی به بیمارستان منتقل شد. بنابر گزارش ها از سوریه، گروه حکومت اسلامی با حمله به دو روستای مسیحی نشین ده ها تن از آشوریان را ربودند. و سرانجامی که معاون قوه قضاییه ایران میگوید پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی شامل 12 مورد اتهام است.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. ما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، قبل از هر چیز گزارشی داریم درباره سفر محمد جواد ظریف به عراق در بخش فرهنگ و هنر از تئاتر عزیز شنگال در تهران خبر داریم تا نمایشگاه‌های اوتوپینه نقاش آلمانی و در بخش موسیقی هم ترانه‌هایی رو خواهیم شنید که در مراسم اهدای جوایز اسکار اجرا شدن. اما دیروز سه‌شنبه وزیر خارجه ایران وارد بغداد شد. بنابر گزارش‌ها محمد جواد ظریف در این سفر قرار علاوه بر لغو روادید سیاسی توافق‌نامه‌هایی رو که هفته گذشته در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با عراق به امضا رسیده پیگیری کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پس از مذاکرات ژنو دوشنبه شب راهی عراق شد، روز سه‌شنبه به نجف رفت و عصر سه‌شنبه وارد بغداد شد. ظریف در این سفر علاوه بر مسائل روابط دو جانبه و منطقه‌ای، همینطور در مورد نارامی‌ها و مسائل امنیتی با مقامات عراقی گفتگو می‌کند. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با ابراهیم جعفری همتای عراقی در بغداد گفت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش همواره در کنار حکومت عراق خواهد بود، اما با این تاکید که مسئولیت مبارزه با گروهایی که امنیت عراق را تهدید می‌کنند بر عهده دولت خود عراق است. به گزارش فارس، ظریف در پاسخ به سوالی درباره مشارکت ایران در عملیاتی که گفته شده است قرار است به زودی در شهر انبار در مقابله با داعش صورت گیرد، گفت که نیاز است به صورت عملیاتی با تروریسم و داعش مقابله شود. ظریف همچنین در این سفر متولی پیگیری توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی است که هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در سفر به عراق با مقامات آن کشور امضا کرده و وزارتخانه‌های خارجی دو کشور باید این موضوع را دنبال کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در فنلاند، سفر محمد جواد ظریف را اینچنین ارزیابی می‌کند.
ببینید، بعد از سوریه که رابطه ایران و سوریه رابطه استراتژیک هستش، یکی از کشورهایی که روابط تنگه‌ای رو با تهران داره در حال حاضر، اگرچه استراتژیک نشده اما تنگه هستش، عراق هستش، به دلیل اینکه دولت شیعه در اونجا هستش و ایران در دولت عراق نفوذ داره. حدی که کنار رفتن آقای نیکی مالکی هم با نظر مثبت تهران بوده و روی کار آمدن آقای علی‌بادی. اما در شرایط حاضر سفر آقای ظریف در واقع به دو دلیل مهم داره انجام میشه. یک، امضای تفاهم لغو روادید یا ویزا بین دو کشور برای گذرنامه‌های سیاسی و خدمت. بنابراین گذرنامه‌های عادی همچنان نیاز به روادید داره، اما حذف همین مقدار از روادید هم نشان بهبود یافتن روابط دو کشور هستش. دومین دلیل مهمش سفر ایشون به دلیل تعیین مرز بین‌المللی هستش که از سالیان دور حتی زمان صدام حسین مشکل وجود داشته، نقطه گذاری های مرزی با دقت انجام نشده بوده و ظاهرا دلیل دیگرش هم به این موضوع هست. اما در کنار این سفر که دلیل اصلی رو داشته، اهداف دیگری هم وجود داره که موارد عدیده‌ای هستش، از جمله ویزا با مقامات مذهبی در عراق، از جمله بحث حضور داعش در عراق که بخشی از این کشور رو تصرف کرده، و از جمله میدونیم به حال عراق الان یک سرکلی هستش برای ارتباط تهران با سوریه و این یکی از موضوعات محرمانه این مذاکرات میتونه باشه، و البته دلایل عدیده بسیاری میتوان برای این سفر شمرد.
این چهارمین سفر محمد جواد ظریف به عراق پس از تصدی سمت وزارت خارجه ایران است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز سه‌شنبه در بخش فرهنگ و هنر سراغ یک تئاتر و یک نمایشگاه در تهران میریم. این روزا اگه گذرتون به تئاتر شهر بیفته، تبلیغ نمایش عزیز شنگال رو حتما میبینین که به کارگردانی قطب‌الدین صادقی به صحنه رفته. همکارم فرج سرکویی از آلمان برای ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه و چه درون مایه هایی رو به صحنه میبره. آقای سرکویی،
همه کس با ماجراهایی که در عراق و سوریه میگذره و حمله داعش به دهها در روستاها آشنا هستند. چنگالم نام یکی از این مناطق هست که به عزیز نام کودکی است که 6 یا 7 سال داره و از این منطقه پس از اینکه تروریست های داعش حمله میکنن به این منطقه فرار میکنه تا نزدیکی های کوبانی در سوریه. این کودک این مسیر رو که از دل کوها میگذره پیاده میره، با شکم گرسنه و تشنه و به دلیل تابش مستقیم خورشید به چشمهای او قرنیه های هر دو چشمش کور میشه. داستان عزیز شنگال بر اساس این حادثه شکل گرفته. در راوی داستان، راوی این نمایش هم یا داستان هم یک کودک است. این داستان رو، این نمایش رو قطب‌الدین صادقی نوشته و کارگردانی میکنه و بازآفرینی یک وضعیت ضد بشری است. اما این نمایش تنها به اصطلاح به قربانی ها و پناهنده ها اکتفا نمی کنه، بلکه در عین حال حکایت مقاومت مردم کردستان و به خصوص مقاومت مردم کوبانی رو نیز بیان میکنه در برابر نیروهای داعش. نمایش یک پرفورمنس هست که در این حال مستند هست. نمایش بی کلامی است که بازیگران با حرکات بدن خودشون، با رقص ها و غیره، اون مفاهیم رو سعی میکنن منتقل بکنن. در این حال عکسهایی به نمایش گذاشته میشه از جنایاتی که گروه تروریستی داعش انجام میدن، از سربریدنها، کشتارهای جمعی و اونچه که ما امروز در رسانه ها به طور مدام میبینیم و باهاش آشنا هستیم. در واقع نمایش بر اساس سه حرکت بنا شده. حرکت اول خشونت فیزیکی تروریست های داعش است. حرکت دوم حرکت مردمی است که بافت دراماتیک رو بیان میکنن و حرکت سوم مقاومت زنان در و دیگر مردم کوبانی در مقابل گروه داعش هستش. موسیقی در این نمایش نقش بسیار مهمی بازی میکنه. طبل وقتی است که داعشی ها وارد میشن، سازهای کوبه ای صدای انسان رو منعکس میکنه و آوازهای مقامی کردی صدای فرشته زمین هست.
خب آقای سرکویی، بریم سراغ نمایشگاهی از آثار اوتوپینه، نقاش آلمانی و از یکی از نقاشان قرن بیستم جهان در موزه هنرهای معاصر که افتتاح شده. اوتوپینه رو در نقاشی جهان ممکنه بفرمایید بگید چه جایگاهی داره و چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
نخست توضیح بدم که دیروز نمایشگاهی با عنوان رنگین کمان افتتاح شد در موزه هنرهای معاصر که 100 اثر اوتوپینه در این نمایشگاه عرضه شده، که میتونیم بگیم این اتفاق بزرگی است در ایران، به خصوص برای علاقمندان به نقاشی، و علاقمندان به نقاشی به اصطلاح بزرگان نقاشی معاصر دنیا. اوتوپینه در سال 1928 متولد شد، در سال 2014 در برلین در سن 86 سالگی درگذشت. در 14 سالگی جنگ جهانی دوم رو تجربه کرد، در 15 سالگی به دلیل مقاومت در برابر هیتلر به زندان افتاد و بعد از جنگ گروه زیرو رو بنیاد نهاد. زیرو در زبان آلمانی به معنای صفر هست. این گروه در واقع یک جنبش هنری جدید رو بنیان نهادند که یکی از شاخصهای او به اصطلاح تجربه در چشم‌اندازهای جدید بود، در بکارگیری رسانه‌ها، تکنیک‌ها و مواد جدید در عرصه هنرهای تجسمی. و خود اوتوپینه به خصوص در از نور بهره گرفت، بهش میگن شاعر شیفته نور. تصاویر جدول‌های سه‌گونه و سه‌بعدی او که با شکست نور و سایه خلق شدند در دنیا بسیار مشهور است، جزء آثار بسیار بزرگ قرن بیستم محسوب میشه. در دهه 60 با دود و نور شمع تجربه هایی کرد و بعدم آثار بادکنکی او بسیار مشهورند. اثر بسیار بزرگی خلق کرد، 400 متر در سال 1972 با عنوان رنگین کمان المپیک در المپیک مونیخ به نمایش گذاشته شد و امروزه دیگه در همه دنیا نماد صلح تلقی میشه. جالبی هستش که مجسمه هایی خلق کرد که سرامیکی هستند و این رنگ اینا رو از مسجد، از رنگ فیروزه‌ای مسجدهای اصفهان الهام گرفته و برخی از این آثار در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. اوتوپینه میتونی بگیم که یکی از کسانی بود که چشم‌انداز جدیدی در نقاشی باز کرد و آثاری که در موزه هنرهای معاصر ارائه شده میتونه یک فصلی از تاریخ هنر مدرن رو ارائه.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
و رسیدیم به بخش دوم مروری بر مطبوعات. نگاهی میکنیم مثل همیشه به صفحات داخلی روزنامه ها، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه شرق از سفر حسن روحانی به قم خبر داده. ارزیابی این روزنامه در مورد این سفر چیه؟
روزنامه شرق نوشته که آقای حسن روحانی قرار است امروز به قم سفر کنه. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، امروز این سفر 14مین سفر استانی آقای روحانی و برخی از اعضای دولت 11 هست. روزنامه شرق اشاره کرده که قم پایتخت مذهبی ایران به شمار میاد و اهمیت بسیاری برای سیاستمداران ایرانی داره. به همین دلیل این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از کارشناسان بر این گمان هستند که آقای روحانی برای جلب حمایت روحانیون مستقر در قم امروز به این شهر سفر خواهد کرد. البته این روزنامه اشاره کرده که از قول کارشناسان اشاره کرده که تلاش میکنه آقای روحانی که همراهی روحانیان قم رو در عرصه سیاست خارجی و داخلی و همچنین رفع برخی سوء تفاهم ها در حوزه فرهنگ با خودش همراه کنه، چرا که برخی از روحانیان بلندپایه قم در چند هفته گذشته انتقاداتی رو به دولت آقای روحانی وارد کرد.
اما روزنامه اعتماد از طرحی منتقدان دولت در مجلس برای استیضاح چند وزیر خبر داده. کدوم وزرا در فهرست احتمالی استیضاح قرار دارن؟
اونطوری که روزنامه اعتماد امروز نوشته، در چند روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بحث استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت، ارشاد، کشور و همچنین کار و تعاون و رفاه اجتماعی مطرح بوده. دست کم 5 وزیر به نوشته روزنامه اعتماد در فهرست کسانی قرار دارند که منتقدان دولت آقای روحانی که اصولگرایان مجلس هستند در حال طراحی استیضاح اونها هستند. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که احتمال استیضاح آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بیش از دیگران هست، چرا که ایشون تاکنون 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده و رابطهش هم به نوشته این روزنامه با مجلس زیاد خوب نیست.
اما روزنامه فرهیختگان اظهارات فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی درباره بازداشت 20,000 تن به اتهام جرایم سایبری در 4 سال رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه فرهیختگان امروز نوشته که آقای کمال هادیانفر که فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی هست اعلام کرده از سال 89 که این نیرو تشکیل شده به عنوان یک زیر مجموعه نیروی انتظامی، تا کنون حدود 37,000 پرونده تشکیل داده که این 37,000 پرونده منجر شده به بازداشت 20,000 نفر. البته روزنامه فرهیختگان از قول فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده که بیش از 90% این پرونده ها پرونده هایی است که مربوط است به بحث کلاهبرداری در فضای اینترنت و فضای سایبری. برخی از فعالان فضای اینترنت و کارشناسان هم انتقاداتی رو مطرح کردند که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده، از جمله آقای جواد افتاده کارشناس رسانه ها و فضای مجازی تاکید کرده که فیلترینگ باعث میشه که مردم بیشتر امکان فضای فریب مردم در اینترنت بیشتر فراهم بشه.
روزنامه شهروند اظهارات وزیر جهاد کشاورزی و توصیه او رو درباره گرانی مرغ منتشر کرده. محمود حجتی چه توصیه‌ای به مردم کرده در این باره؟
به نوشته روزنامه شهروند، آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در جمع خبرنگاران به مردم توصیه کرده که از خرید مرغ گران خودداری کنند و با پیوستن به جمع تحریم کنندگان مرغ گران، فروشندگان یا توزیع کنندگان مرغ گران رو که ایشون اونها رو به عنوان عاملان گرانی مرغ معرفی کرده تنبیه کنند. ایشون گفته که ما مرغ 6980 تومانی رو در میادین تربار عرضه میکنیم و مردم نیازی ندارن که از فروشندگانی که گران میفروشن خرید کنن. نکته مهمی که این روزنامه اشاره کرده این است که رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان طی اظهاراتی وزارت جهاد کشاورزی رو متهم کرده که این وزارتخونه در گرانی مرغ متهم است.
روزنامه وطن امروز آمار تازه ای از معتادان به ماده مخدر شیشه منتشر کرده. این روزنامه شمار معتادان به این ماده مخدر شیشه رو چه تعدادی اعلام کرده؟
روزنامه وطن امروز نوشته که بر اساس آمارهای تازه 345,000 تن در سطح ایران به ماده مخدر صنعتی شیشه اعتیاد دارن. البته این روزنامه نوشته که مجموعاً این معتادان 26% کل معتادان به مواد مخدر در ایران رو تشکیل میدن و مصرف شیشه هم به نوشته این روزنامه 126 تن در سال هست که کشفیاتی که در ایران انجام میشه حدود 5 تا 8 تن هست. البته این روزنامه اشاره کرده که حدود 39,000 نفر هم در فاصله سال 83 تا 92 بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خودشون رو از دست دادن و این آمار رو به نقل از پزشکی قانونی منتشر کرده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگه یوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
شنونده و احتمالاً بیننده برنامه صبحانه با خبر هستید، مجله بامدادی رادیو فردا. شما که از آغاز این برنامه ما رو همراهی کردین، از همراهیتون سپاسگزاریم. و اگه هر نقد و نظری دارید در مورد برنامه‌های ما، چه در مورد صبحانه با خبر و یا برنامه‌های دیگه ما، میتونین به ما زنگ بزنیم و نظرتون رو به ما بگیم. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در اختیار شماست با این شماره 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. به ما بگین که چی فکر میکنیم. رسیدیم به بخش موسیقی ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. امروز بردی افشین ترانه هایی رو انتخاب کرده که در مراسم اهدای جوایز اسکار اجرا شدن.
سلام. کمتر از 48 ساعت پیش 87مین دوره از مراسم جایزه اسکار به پایان رسید و همچنان جهان هنر و سرگرمی مشغول بررسی متن و حاشیه‌های این اتفاقه و البته به مانند سنت همه ساله دور از انتظار هم نیست که این رویداد تا چندین روز دیگه هم بحث داغ رسانه‌های جهان باشه. این مراسم سالانه اهدای معتبرترین جوایز صنعت سینما فرهنگ عامه رو در چهار گوشه جهان تحت تأثیر خودش قرار میده. مراسمی پر زرق و برق که در اون نمایشی ترین چیزها پیدا میشه، از جمله اجراهای باشکوه موسیقایی.
واو! Check out this place. Check out everything. Check out the glamour, the glitter, people tweeting on the Twitter, and no one's drunk and bitter yet because no one has lost. Look at the diamonds, the dresses people.
من امروز از چند اجرایی میگم که به هنگام برگزاری مراسم امسال اسکار توجه ها رو جلب کردن و در این کمتر از 48 ساعت گذشته کلی هم بحث برانگیز بودن. مراسم اسکار امسال با اجرای موزیکال آغاز شد. اجرایی از نیل پاتریک هریس مجری برنامه که در قسمت‌های جک بلک و آنا کندریک دو هنرپیشه مطرح دیگه سینما او را همراهی کردند. موزیکالی به اسم Moving Pictures یا تصاویر متحرک. موزیکالی درباره فیلم و در تمجید از این صنعت. اجرای نیل پاتریک هریس هنرپیشه 41 ساله آمریکایی بقیده خیلی ها آغازی بسیار باشکوه برای مراسم 87مین دوره از اسکار بود. آخرین اجرای موزیکال شب هم اجرای بیاد موندنی و باشکوه بود. اجرایی در بزرگداشت فیلم Sound of Music، موزیکالی که 50 سال از ساختش میگذره. فیلم جاودانه با درخشش جولی اندروز، فیلمی که در ایران با نام اشک‌ها و لبخندها شناخته میشه. فیلمی که در ایران در سال 1345 خورشیدی به شکلی هنرمندانه به فارسی دوبله شده، از شاهکارهای دوبله فارسی به مدیریت علی کسمایی.
Like a love who is love.
اجرای موزیکال بزرگ داشت فیلم ساوند آف میوزیک یا اشک‌ها و لبخندها، اجرای پشت سر هم از چند قطعه منتخب از این فیلم بود و اون کسی که آواز این اجرا رو بر عهده داشت لیدی گاگا بود، خواننده و آهنگساز 28 ساله آمریکایی، هنرمند مطرح و پرسر و صدای این روزهای موسیقی پاپ. اجرای لیدی گاگا به شکلی غیر منتظره حتی مورد تحسین منتقدین سرسختش هم قرار گرفت و شاید همه انتظار نداشتن که او که از عرصه موسیقی پاپ و آهنگهای رقصی میاد بتونه از پس چنین کار سختی در آواز بر بیاد. اما خیلی ها حالا باور دارند لیدی گاگا واقعا استعداد آواز خوندن داره. او مورد تحسین جولی اندروز هم قرار گرفت و مجله تایم درباره اجراش نوشت که این میتونه نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای لیدی گاگا باشه. هر 5 آهنگی که در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار امسال بودند اجرا شدند، از جمله اینکه جان لجند و کامن آهنگ گلوری یا افتخار رو اجرا کردند، آهنگی برای فیلم سلما که برنده جایزه در این بخش بود. اما شاید احساسی ترین اجرا در این بین مربوط باشه به اجرای آهنگ I'm not gonna miss you یا من دلم براتون تنگ نخواهد شد. یکی از نامزدهای دریافت جایزه برای بهترین آهنگ اصلی برای فیلم، آهنگی برای فیلمی به نام All Be Me یا من خودم خواهم بود، مستندی از زندگی گلن کمپل از اسطوره‌های موسیقی کانتری. گلن کمپل خواننده، آهنگساز و نوازنده، خودش این آهنگ رو 3 سال پیش ساخت و اجرا کرده بود وقتی فهمیده بود به آلزایمر مبتلا شده. این آهنگ به مثابه یک نامه عاشقانه است که او برای همسر و دخترش نوشته، نامه خداحافظی. گلن کمپل حالا 76 ساله است و او سخت بیمار بود و نمیتونست به مراسم اسکار بیاد. با این حال او خودش تیم مک‌گرا رو انتخاب کرده بود که این آهنگ رو در مراسم اسکار اجرا کنه و تیم مک‌گرا، هنرمند 47 ساله مطرح سبک کانتری، این آهنگ رو در حضور همه حضار و همسر و دختر گلن کمپل به شکلی به یاد موندنی اجرا کرد. ما به اجرای اصلی این آهنگ گوش میدیم، اجرایی از گلن کمپل.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون کلی برنامه و موسیقی داریم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز خوبی آرزو می‌کنم.